بیبزاده.
بحث هفته.
سلام، من جمشید بیبزاده هستم. بالاخره هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به تاریخ 3 دلو سال روان از سوی رئیس جمهور کرزی به بررسی وضعیت زندان‌های کشور توظیف شده بود، با نشر گزارشش به روز دوشنبه موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در هنگام گرفتاری تایید کرد. عبدالقادر عدالت‌خواه، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که ریاست این هیئت را بر عهده داشت، گفت که شکنجه زندانیان و برخورد نامناسب با آنان در جریان بازداشت و تحقیق توسط نیروهای خارجی و داخلی صورت گرفته است. در گزارش این هیئت گفته شده که آنها با 284 زندانی صحبت کردند. از میان این تعداد تنها 148 نفر آنها ادعا کردند که مورد شکنجه قرار گرفتند. گفته می شود که بیشتر این شکنجه ها در هنگام بازداشت و ندرتاً در جریان تحقیق صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که در حدود 48% از کسانی که با آنها مصاحبه شده گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این بررسی به طور نمونه در ولایت‌های کابل، قندهار و هرات انجام شده است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری شمسی با انتشار گزارش گفت که زندانیان در زندان‌های افغانستان به طور سیستماتیک شکنجه شده و به مرگ و تجاوز جنسی تهدید می‌شوند. قرار است یافته‌ها و پیشنهادهای هیئت حقیقت‌یاب حکومتی به روز چهارشنبه در جلسه عدلی و قضایی ریاست جمهوری نیز به بررسی گرفته شود. در میز مدور این هفته رادیو آزادی پیرامون جستجوی راه حل‌های این مشکل در زندان‌های کشور با مهمانان ما هر یک، جنرال حبیب جان رادوانی، رئیس دفتر ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، عبدالقادر روشنگر، مشاور حقوقی وزارت داخله و یکی از اعضای هیئت حقیقت‌یاب، و عبدالرحمن هوتکی، رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست بحث و گفتگو میکنیم. نخست از شما میپرسم آقای روشنگر، آیا گرفتن اعتراف مظنونین با جبر و اکراه و شکنجه جنبه قانونی دارد؟ و لطفاً میخوایم بسیار کوتاه از زبان خودتان در مورد تحقیقی که انجام دادین بشنوم. وضعیت زندانیا چطور است به نظر شما؟ آیا نگران کننده نیست؟
تشکر از شما. دولت افغانستان یک دولت دموکراتیک است و در یک نظام دموکراسی شکنجه جایی نداره. ماده 29 قانون اساسی میگه که تعذیب انسان ممنوع است. هر نوع اقرار و اعترافی که به وسیله شکنجه به وجود بیاید این مدار اعتبار نیست. و دیگه در ماده اول کنوانسیون من شکنجه را تعریف میکنه و در ماده 7 فکر کنم که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است، با او میگه که اقرار و ایزاری که به اساس شکنجه به وجود آمده باشه اعتبار نداره. این قوانین داخلی مکلفیت افغانستان در مقابل قوانین داخلی و قوانین بین المللی کنوانسیون هایی است که افغانستان اینها را امضا کرده و در قوانین افغانستان به شکل شکلی در قانون اجرایی جزایی و در قانون جزا هم شکنجه هیچ جایی نداره و اقرار و اعترافی که به اساس شکنجه به وجود آمده باشه مدار اعتبار نیست.
یعنی به این معنا که 148 نفر که ادعا کردن که اونا شکنجه شدن و اعترافشان گرفته شده، اونا غیر قانونی در زندان به سر میبرن؟
واسی است که شکنجه در اونجا چقدر مؤثر بوده. یک طرفی است که کسانی که شکنجه شدن و اقرار به اساس شکنجه دادن و شکنجه چقدر مؤثر بوده که از دلایل و شواهد دیگه کار گرفته نشده باشه. اگر تنها به اساس شکنجه کسانی زندان شده باشند اقرار کرده باشند، طبعا اونا غیر قانونی است که در زندان هستند و ناحق اقرار کرده باشند. اگر به پلوی شکنجه، به پلوی اقرار باز دلایل و شواهد دیگه باشه، چون اون قسم تنها اقرار نمیشه که یک نفر به زندانی بره، دلایل و شواهد دیگه هم وجود داره که باید دو به زندان بره. اگر تنها مسئله شکنجه باشه و غیر قانون است، اما من متیقن هستم که در هر مورد قاضی تنها به اساس شکنجه حکم نمیکنه، به اساس اقرار حکم نمیکنه، دلایل شواهد دیگر هم.
این تحقیقی که شما انجام دادین چی فکر میکنین؟ وضعیت زندانیا چطور است در توقیف خانه، نظارت خانه و محابس؟
ما در محابس که دیدیم وضعیت زندانیا موقع که زندانی داره، بحث ما اصلا سری از این نبود که ما بریم زندانهای افغانستان رو ببینیم که اینا در زندانهای افغانستان به اصطلاح وضع معیشتی از اینا، وضع صحتی از اینا چه قسم است. بحث ما گزارش سازمان ملل متحد در مورد اشخاصی بود که اونها به جرایم علیه امنیت داخلی و امنیت خارجی محکوم هستند و همزیم افراد گزارش هم داده شده بود. باز ما مکلفیت داشتیم که با همی افراد شیوه تحقیق خود یا شیوه ریسرچ خود به همی قسم یار بسازیم. با چند دلیل ما به او دست نزدیم. یک دلیلی بود که ما وقت کم داشتیم. اگر ما با در افغانستان اضافه تر از 25,000 زندانی است. اگر ما به جرایم جنایی جرایمند اسم بدیم، این تحقیق ما بسیار گسترده میشد، جمع کردنش بسیار مشکل بود. ما فقط در زندان‌های افغانستان گرفتیم، به هرات و قندهار و هرات ما افرادی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم بودن اینا را جدا کردیم، با ایشان صحبت کردیم، مسایگری خود از افراد کردیم.
تشکر. و نتیجه که شما تحقیق کردین به این موافق شدین که گزارش سازمان ملل متحد درست بوده؟
ما به درست بودن گزارش سازمان ملل متحد کار نکردیم.
اونا گفته بودن که شکنجه وجود داره و شما هم میگین که شکنجه وجود داره.
شکنجه وجود داره و ما هم تحقیق خود به اساس یه یار ساختیم که آیا ببینیم که شکنجه در زندان‌های افغانستان وجود داره یا نداره. ما هم رفتیم مصاحبه کردیم، ادعای شکنجه و بدرفتاری در زندان در وقت گرفتاری و بعضن در وقت تحقیق وجود داشت.
بسیار تشکر. حالا از آقای رضوانی میپرسم، چرا ماموران تحقیق مظنونین شکنجه میکنن؟ آیا اونها از قانون اطلاع ندارن یا در نهان کدام حرف دیگه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت مهمانای عزیز و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که روشنگر صاحب اشاره کردن، در ماده اول کنوانسیون من شکنجه تعریف شده که هر عمل عمدی که باعث درد و رنج روحی و روانی انسان می شود به خاطر اعتراف و اقرار او شکنجه نامیده می شود. عمل عمدی در اینجا تذکر داده شده، ولی منصوبین یا مسئولین تحقیق و مسئولینی که در زمان گرفتاری با چنین اعمال دست میزنند واقعا یک عمل غیر قانونی است. و اگر چنین مواردی در ارگانهای عدلی و قضایی، ارگانهای کشفی و نظارتی وجود داشته باشد، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
مجازاتشان از نظر شما چی است؟
مجازاتشان از نظر ما در ماده 275 قانون جزای افغانستان صراحت دارد، هر کسی که با شکنجه و بدرفتاری با افراد سالیس یا افرادی که متهم است مبادرت می‌ورزه به حبس طویل محکوم میشه که از 5 سال تا 15 سال است.
در محبسی که شما مسئولیت دارین اونجا چطور است؟ فکر نمی‌کنین که شکنجه با زندانیان وجود داشته باشه؟
وای قضاوت ما با شما می‌گذاریم که آیا در محبس چی انگیزه و دلیلی برای شکنجه وجود داشته باشه، در حالی که ما تمام اجراءات خود را بر اساس احکام قانون اساسی و قانون محابس انجام می‌دهیم. بنابراین ما در صورت یک هدف ما یک هدف انسانی باشد، ما چرا به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان مبادرت ببرد؟ بینان ما هر نوع شکنجه و بدرفتاری را در ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها رد میکنیم.
فکر نمیکنن رضوانی صاحب که شکنجه انواع مختلف داره؟ به تازگی تعداد از زندانیا از داخل زندان پلچرخی با ما در تماس شدن و گفتن که دکتر نیست، دوا نیست و در یک اتاق بسیار کوچک تعداد زیادی از زندانیا اونجا نگهداری میشن و دوسیهایشون بررسی نمیشه. به نظرتان این خودش یک نوع شکنجه به زندانیا نیست؟
بله، یک نوع شکنجه غیر مستقیم و غیر عمدی است و این مشکلات و چالش هایی که فرارای ریاست عمومی محابس در محابس افغانستان وجود داره ایره ما رد نمیکنم، ولی ریاست عمومی محابس همیشه در تلاش است تا به این مشکلات غالب بیا و پیشنهادات طرحهای مشخص ما با مراجع مختلف هم دوستان بین المللی و هم دولت افغانستان وزارت امور داخله پیشکش کردیم تا به این مشکلات ما رسیدگی صورت بگیره. در محبس مرکزی که بزرگترین محبس افغانستان است، تقریبا بیش از 7500 محبوس در اینجا نگهداری میشوه. محبس تحت بازسازی قرار داره، هنوز بازسازی از او تکمیل نشده که در آینده نزدیک مرحله دومی از آغاز میشوه. و محبوسین واقعا از لحاظ جای بعضی با مشکلات ازدحام مواجه هستیم. می اکنون که شما از محبس یاد کردیم و در بلاک 7 احتساب شده، فقط دلیلش است که برق برای یک چند دقیقه خاموش شده، به این خاطر یا دست به احتساب زدن که چرا برق نیست، و این دلیل عمدهش است که یا خودشان باعث خرابی برق میشوند، مثلا یا حتی هر آینه و هر حتی پایه های چپرکت یا خراب میکنند و ایره به حیث آبگرمی استفاده میکنند، در بیلر آب میمانند، و این خودی از این ناشی از اعمال بدی خود زندانی است که باعث امو رنجش خودی از میشه، باعث از این میشه که برق قطع شه و باعث از این میشه که مشکلات برای دیگر را ایجاد کنند.
در مورد از این که تعداد از زندانی ها میگن که فرمان هایی که رئیس جمهور فرمان های تخفیف زندانشان صادر میشه او به گونه عادلانه تطبیق نمیشه، در این مورد چی میگن؟
در این مورد هم در فرامین، چون محبوسین شاید از محتویات فرامین آگاهی نداشته باشند، به این اساس اگر یکی از هم اتاقی از تخفیف میگیری هم انتظار داره با، ولی این جرم جداگانه داره و جرم جواد در فرامین ریاست جمهوری بعضی موانع وجود داره. مثلا زمانی که هر فرمان صادر میشه کمیسیون از ارگانهای مختلف در رأس از لوی سارنوالی، یکی از اعضای لوی سارنوالی که فعلا محترم عزیز سرباز رئیس سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی قرار داره و اعضایش هم از وزارت داخله و از حقوق بشر و وزارت زنان و وزارت دفاع متشکل هستند. این کمیسیون صلاحیت داره که دوسیه ها را بررسی کنه و کسانی که مطابق به فرمان مستحق تخفیف یا عفو می باشند بعد و مطابق از او برای از یا امو حقوقشان اعاده کنند و این در صلاحیت کمیسیون است.
تشکر. حالا از آقای هوتکی میپرسم، به نظر شما لطوکوب و شکنجه مظنونین در جریان تحقیق و در نظارت خانه ها و توقیف خانه نقض حقوق بشر نمی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و شنونده محترم رادیو آزادی. طبیعی است که هر نوع شکنجه، چی در زمان گرفتاری و چی در زمان تحقیق و چی در زمان سپری نمودن میاد حبس، کاملا عمل ضد بشری است، عمل ضد اعلام جهانی حقوق بشری است و افغانستان جمله کشورهای است که اعلام جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته. فلهذا در چوکات ادارات کشفی و ادارات تحقیقی حکومت افغانستان پالیسی وجود نداره که شکنجه سیستماتیک در جریان تحقیق و در ایوایا در جریان سپری نمودن میاد حبس وجود داشته. گزارشات از طرف سازمان ملل به نشر رسید در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق توسط نیروهای افغانی و توسط نیروهای خارجی گزارش داده شده، اما شکنجه سیستماتیک در چوکات ادارات کشفی و ادارات تحقیقاتی و در محابس ما کاملا نیره رد میکنم که شکنجه سیستماتیک وجود نداره. حالا میایم سر جزء سوال که در جریان گرفتاری طبیعی است اشخاصی که متهم به اعمال تروریستی بوده اند در جریان گرفتاری با اینا با یک تعداد زیاد از اینا خشونت صورت گرفته است.
از طرف کی؟
از طرف چی؟ از طرف مسئولین کشفی در چوکات حکومت افغانستان و چی هم توسط نیروهای خارجی بخصوص نیروهای آمریکایی و قسمت زیادتر از اینا هم توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفت. زمانی که اینا عملیات برامی اندازن، اشخاص گرفتار میکنن، به زندان میندازن. گزارشات فراوانی ما داریم که توسط از اینا در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق شکنجه صورت گرفت، اما توسط نیروهای امنیتی افغانستان این پروسه قبلا نهایتا زیاد بوده. اما تحقیقاتی که ما داریم در یک سال اخیر این حالت نسبتا به طرف بهبود رفته. ولایت مشخصی که در این گزارش ذکر شده، فرض مثال در رابطه با ولایت قندهار، ما هم تشویش‌های خود داشتیم، ما هم اعتراضات خود داشتیم که در ولایت قندهار توسط نیروهای پلیس اشخاصی که گرفتار میشن و یا اشخاصی که تحت توقیف قرار میگیرن و یا یک اشخاصی که از اونها تحقیق صورت میگیره توسط نیروهای پلیس شکنجه صورت گرفته کاملا میرته.
آقای هوتکی، امی شکنجه که صورت میگیره آیا به فرمان رهبری وزارت داخله و ریاست امنیت انجام میشه یا خودسرانه؟
ببینین، قبلا هم ما گفتیم که در چوکات حکومت افغانستان شکنجه سیستماتیک یا در مجموع شکنجه نظر به قانون اساسی منع قرار داده شده. افغانستان متحد به اعلام جهانی حقوق بشر است به هیچ وجه. این فقط توسط اشخاص افرادی صورت میگیره یا اشخاصی هستن که خود بالاتر از قانون حساب میکنن و یا هم اشخاصی هستن که بی خبر از قانون هستن و یا هم اشخاصی هستن و قصدن و عمدن یه اعمال نظر به اختلافات سمتی و قومی و زبانی و لسانی یه اعمال انجام میتن.
پس مسئول کی هست؟ کی باید پاسخ بگه؟
کاملا وقتی که در ولایت قندهار توسط قماندان امنی ولایت قندهار اعمال خلاف قانون انجام میشه، در اینجا مسئولیت از حکومت است، مسئولیت از وزارت داخله افغانستان است. بعضا ما میبینیم اعمال ضد بشری را فرد انجام میده، تاثیرات منفیش بالای ارگانهای مربوطه و حتی در سطح حکومت تاثیرات منفیش شوهای خود میندازه که از او جمله ولایت قندهار است و در گزارشات یوناما هم زیاد بخش توجه بر ولایت قندهار شده. ای باز مسئولیت وزارت امور داخله است، مسئولیت حکومت است که اشخاص و افرادی که در این ولایات متهم به شکنجه شده اند، از این اشخاص پرسان شده و با این اشخاص مطابق به قانون عمل صورت بگیره، که متاسفانه چون این کار صورت نمیگیره. یعنی شکنجه توسط افراد وجود داشته.
تشکر به شما، بازم برمیگردم. آقای روشنگر، شما چی فکر میکنین؟ اگر این سوال به عنوان مشاور حقوقی وزارت داخله از شما بپرسم، این مشکل در کجا هست؟ آیا وزیر توانایی را نداره که کنترل بکنه، یا اونا دست دارند همچو شکنجه ها و فرمان میتن که باید همطور یک چیز صورت بگیره؟ به نظر شما مشکل در کجاست؟
من این رو قطعا رد میکنم که وزیری استطاعت نداشته باشه. وزیری استطاعت داره که شکنجه را محو کنه و به هیچ وجه از اعمال شکنجه خلاف قانون وزیری امور داخله حمایت نمیکنه و وزیر امور داخله مصمم است که موارد شکنجه از زندانهای افغانستان دور شوه. اما قسمی که اوتکی صاحب گفتن، شکنجه به عنوان سیستم وجود نداره. نظام من نیست که وزیر داخله امر کرده باشه که شما شکنجه کنید. حتی جایی پیدا نشده که قماندان امنیه امر کرده باشه که شما شکنجه کنید.
اما وجود داره.
شکنجه وجود داره، به عنوان فرد وجود داره. دلایل شکنجه چند چیز میشه باشه. یکی، دانش اشخاص از قوانین است. اشخاص و مکلفیتهایی که افغانستان در مقابل قوانین ملی دارن و قوانین بین المللی دارن، اون را نمیدونن.
پس چرا وزارت داخله اقدام نکنه در این بخش؟
فکر میکنم که تنها وسیله اثبات اقرار است و ایران به هر قسمی که ما میتونیم به دست بیاریم.
پس وزارت داخله چرا اقدام نکنه در این بخش؟
وزارت داخله در موارد مختلف اقدام کرده. آموزش های حقوق بشری را برگزار کرده، افراد به کورس های آموزشی شامل ساخته، افراد برطرف کرده. یکی از عللی است که ارگان هایی که در این عرصه کار میکنن تا اندازه امی گزارش دیگر در مقابل کنوانسیون های بین المللی خیلی نمیدانن. به طور مثال، یکی از الزامات کنوانسیون های بین المللی است که وقتی که شکنجه در یک جا صورت میگیره، او باید تعقیب شوه، تحقیق شوه، کسی که عامل شکنجه است او تعقیب عدلی شوه و مجازات خود ببینه به اندازه مجرمی که کرده.
شما هم تو یک برنامه رو روی دست دارین؟
بله، ما برنامه رو روی دست داریم. امروز یک مکتوب برای ما از یک ارگان آمد که فلانی به شکنجه، ما یک مکتوب مثلا 4 ماه پیش روان کردیم، فلانی به جرم شکنجه شناسایی شده. نتیجه این مکتوب چی میشه؟ وقتی که ما بعد از 10 دقیقه مکتوبی که تحقیق کردم به یک ارگانی رفتم که مسئولیتی ازی بود، پرسان کردم، گفتن این فرد ما در ولایت خوست بوده، مسئول شکنجه بوده. وقتی که مکتوب رفتم، ما خواستیم که ایره زیر تعقیب عدلی بگیریم، این نفر به اصطلاح حاضر نشد. بعد از او قماندان امنیه امو بلا دی اقدام کرده، ایره از پلیس منفک کرده. این یعنی یک اقدام حکومت افغانستان نشان میده.
یعنی در طول 11 سال اولین اقدامتان است در برابر کسایی که شکنجه میکنن؟
اسمی که بس قبلی گفتم، شاید اقدامات مشابه زیادی در تمام ولایت شده باشه و شده، اما اونا این دانش نداشتن که میره پس خبر بدن، که ما از مراجع خود به ارگانهای بلندتر خبر بدیم که اون قسمی که اگر جای شکنجه میشوه، بازپرس هم وجود داره، تعقیب عدلی هم وجود داره. ما این رو به عنوان یک مشکل گفتم که مثلا یکی دانش بود، یکی عدم فهم از این موارد بود. دوم، وکیل مدافع نیست، بعضی جا وکیل مدافع هم نباشه شکنجه.
تشکر.
عدلی است که باعث شکنجه میشه.
زنده باشین. چی فکر میکنین؟ آیا ادامه چنین شکنجه در زندانهای کشور سبب تقویت صفوف مخالفهای دولت نخواهد شد؟
من فکر کنم این شکنجه ها ادامه پیدا نمی کنه و دولت افغانستان، چون وقتی که رئیس جمهور خودش میگه من اقدام میکنم، اقدام صورت میگیره. ارگان های عدلی و قضایی اقدام میکنن، سرانوالی اقدام میکنه، وزارت داخله یکی از اقداماتش یه که دیگه اگر ادعاهای شکنجه در جایی برسه، یه بزرگترین وقت اقدام میکنه و موارد شکنجه را از بین میبره. و دیگه از طرف دیگه زمینه آموزش کارمندان ما کوشش میکنیم که به این سال زیادتر بگیریم، که او کسایی که در وقت تحقیق هستن، در وقت گرفتاری کار میکنن، اینا باید معیارها را بلد باشن وقتی که یک متهم میگیرن چه قسم با این کار کنن.
آقای هوتکی، راه حل برای این مشکل چی است؟ آیا حکومت افغانستان توانایی جلوگیری موارد شکنجه و آزار و اذیت زندانی‌ها را داره؟
نکته مهمی است که تا زمانی که حاکمیت قانون با وجود نبیاید، ما نمیتونیم که هیچ نوع پیشرفت را در هیچ نوع عرصه داشته باشیم. حاکمیت قانون نظر به قانون اساسی برای تمام افراد جامعه به شکل یکسان باید باشه، که متاسفانه چنین نیست. و اصلاحات را که آقای روشنگر گفتن که رهبری وزارت داخله معتقد به این است که اشخاص و افرادی که شناسایی میشن با اونا برخورد قانونی میشه، ما با این موضوع موافق نیست. برای اینکه وزارت داخله هم تا محدودی صلاحیت خود بعد از محدودی صلاحیت از اونا که بالا میره در روز باز تصمیم گیرنده رهبری دولت است، در رأس رئیس جمهور است. سال گذشته ما یک مثال میارم، در ولایت سمنگان فکر میکنم که یک تعداد بندی ها از زندان گریختن، قماندان امنی ولایت سمنگان هم روز برطرف شد، ولی وقتی که در ولایت قندهار خشونت بیداد میکنه، در ولایت قندهار شکنجه وجود داره، قماندان امنی ولایت قندهار هم قماندان امنی است، هم قاضی است، هم سالانوال است، هم نماینده وزارت مالی است، تمام بخشا را در اختیار خود داره، وزارت داخله در موردش تصمیم گرفته نمیتونه. فلحاظ ما در اینجا بالاخره به حالت میرسیم که قانون در افغانستان به شکل یکسان تطبیق نمیشه.
یعنی کسی که حامی از این مشکل است رئیس جمهور است؟
خب ما به صورت کل میگم که در اینجا باید رهبری وزارت داخله تصمیم بگیره و در رأس رئیس جمهور تصمیم بگیره، در رأس رئیس جمهور تصمیم. حالا ببینید در 10 ولسوالی ولایت قندهار محاکم وجود نداره، سالانوالی وجود نداره، اونم قماندان امنی ولسوالی هم قاضی است، هم سالانوال است، هم تصمیم گیرنده است، هر آنچه که دلش خواست با اون شکل پیش میره. با همین ترتیب در ولایت دیگه اگر مثال بریم، فلحاظ نقطه اساسی که حاکمیت قانون باید با وجود بیه،
چگونه با وجود
بیه؟ از حالت مصلحتی باید بیرون بره، وظایف قسمی که نظر به قوانین در قوانین تسجیل شده، وظایف با اداراتی که مربوط است با او سپرده شد. فلحاظ در نتیجه گیری ما میگیم ضعف در نظام به صورت کل، در ادارات کشفی، در ادارات تحقیقاتی، در محاکم ضعف به صورت کل وجود داره. اشخاص قدرتمند از قانون فرار میکنن، قانون برای اشخاص قدرتمند مثل جال عنکبوتی است که در جال عنکبوت حشره های کوچک بند میمونه و حشره های بزرگ این جال با خود میبره. آقای شجاعی در اروزگان با تمام تخطی های حقوق بشری را که در ولایت اروزگان کردن، وزیر سوی داخله افغانستان برای پارلمان تعهد سپرده که ما در طول یک هفته ای را به قانون میسپار، کسی پرسان نکرد. رئیس عمومی نظم عامی وزارت امور داخله افغانستان در چند کیلومتری ولایت کابل دروجه متهم به جنایت میشه، کس پرسان از او را نمی کن. در ولایت بغلان به می شکل، در ولایت دیگه به می شکل. فلحاظه در نتیجه گیری تا زمانی که قانون به شکل یکسان برای تمام اطوای جامعه تطبیق نشه، اصلاحات ما نمیتونیم بیاریم. و در اخیر میخوایم بگویم که دولت حکومت افغانستان مکلف به ارائه گزارش در رابطه با وضعیت حقوق بشری برای سازمان ملل متحد در هر سال است، چون این گزارش ها در هر سال باید تکثیر شود. فلحاظ در اینجا تیم کاری در چوکات حکومت باید وجود داشته باشه، از ارگان های مختلف در روی نماینده های وجود داشته باشن که از وضعیت حقوق بشری در افغانستان نظارت کنن و گزارشات واقع بینانه را اگر خود حکومت افغانستان بنشر بسپاره به ادارات دیگه باز ضرورت نمیفته که اینا گزارشات را از خود پخش کنن.
آقای رودوانی، به نظر شما حکومت کدام اقدامات روی دست گیره تا این معضل، امی مشکل شکنجه زندانیا در نظارت خانه و توقیف خانه برطرف شود؟
دوستا در این باره به شکل تفصیلی مطالبی که لازم بود ارائه کردن و هم ما هم به نوبه خود به این عقیده هستم که حکومت باید در ارتقای ظرفیت دانش حقوقی کارمندان سارنوالی و محاکم و همچنان محابس توجه جدی مبذول بدارند و ما خوشحال هستم از جانب ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها که گزارشات یک انگیزه شده که حکومت حداقل از مشکلات محابس آگاهی حاصل کرد و ما امیدوار به این هستم که با این گزارشات، با این طرح ها و با این سرصدا هایی که در مورد محابس صورت گرفته، حال حکومت یک کمی توجه کنه و به مشکلات ما رسیدگی کنه. یکی از خوشبینی های ریاست عمومی محابس همین است که یک انگیزه باعث مسئولیت پذیری مسئولین در همه عرصه ها خواهد شد، هم در سارنوالی، هم در محاکم، هم در محابس و وزارت امور داخله. و قبلا شما گفتید که وزارت داخله چه اقدامات، وزیر داخله چندین بار به خاطر رعایت حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه اوامر صادر کردن که امر 100117، امر 0169 مختص به خاطر جلوگیری از شکنجه و آزار اذیت در محابس و محلات سلب آزادی و رعایت حقوق بشر مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانینی که به حقوق بشر در اوجا اشاره شده یا اوامر صادر کردن و با تمام قدمهایی که در وزارت داخله وجود داره اوامر صادر شدن که مطابق از یا به تمام مسئولینی که در ولایات و مرکز هستند باید عمل کنند و هیچ نوع شکنجه‌ای باید در محابس و یا در محلات سلب آزادی وجود نداشته باشه. این پالیسی و سیاست دولت است و این را تعقیب میکنه وزارت داخله و یکی از اولویت های دهگانه وزیر داخله قبلا 6 اولویت وجود داشت که فعلا وزیر سیبی که جدیدا تقرر حاصل کردن 4 اولویت را اضافه کردن که یکی از این اولویت ها بهبود بخشیدن وضع محابس است و توجه جدید دارن به وضع محابس و امیدوار به این هستیم که با همین نشست ها و با همین گزارشاتی که به مقامات دولت انعکاس مییابه یک دریچه روشنی برای بهبود وضع محابس و جلوگیری از تخلفات قانونی به وجود.
تشکر. و به عنوان سوال آخر از آقای روشنگر میپرسم، لطفا در مورد پیشنهادات که از سوی هیئت حقیقت‌یاب مطرح شده بگوین، پیشنهاد شما چی ها بوده و به نظرتان چقدر جنبه عملی داره؟
تشکر از شما. من فکر کنم او قسمی که رئیس جمهور برای ما گفتن، تعهد حکومت در یارس بسیار قوی است و رئیس جمهور غیر بسیار جدی مطرح کردن که ما جلسه ارگان های اطلاع و قضایی رو میگیریم و پیشنهادات شما رو بسیار جدی میگیریم. در کشور ما باید شکنجه و بدرفتاری وجود نداشته باشه، هر شهروندی که در افغانستان هست و موضوع حقوق خود برخوردار باشه. و ما تقریبا 11 مورد پیشنهاد به ریاست جمهوری داشتیم. اولین پیشنهاد ما بود که یافته های هیئت حقیقت‌یاب جدی گرفته شوه و دیگه تداخل در بین ادارات حکومتی برداشته شوه. پلیس وظیفش کشف است، سالنوری تحقیق است، محکمه محاکمه میکنه و دیگه زمینه اشتراک وکیل مدافع در اکثر موارد باید مساعد شوه. اشخاصی که مریض هستند تداوی شوند. کسانی که مدت طولانی را در حبس گذشتند موعد حبسشان تیر شده، باید حکومت اینا را راه بسازه و کسانی که بدون سرنوشت هستند در زندان ها محکمه دوم یا سومشان نشده، اینا باید سرنوشتشان معلوم شوه. و دیگه در دول سوری قندار که اونجا سارنگولی و محکمه وجود نداره، امتیازات زیادتر شوه که قضات و سارنگولا علاقه بگیرن به امور سوری بروند و اونجا محکمه و سارنگولی ایجاد شوه. و دیگه وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی موظف ساخته شوه که کورس های آموزشی را زیادتر کنن که افرادی که در تحقیق هستن یا در کشف هستن اینا وظایف خود به صورت قانونی و معیاری انجام میدن. و بستگی بود که تحقیق به صورت ویدیو شوه که شفافیت به وجود میاره و عرایضی که از طرف هیئت مطرح شده در محابس رفته و محبوسین برای هیئت تقدیم کردن، این عرایض باید دیده شوه و اقدامات عملی در عرصه صورت بگیره.
و شما فکر میکنین که این پیشنهاداتتان تحقق بیافه؟
من متیقن هستم که چون جلال مولوی رئیس جمهور در عرصه بسیار جدی هستن و نمیخوان که هیچ شهروند افغانستان، حتی یک شهروند افغانستان بدونی موجود بنا آزار اذیت و شکنجه شوند و این مورد جدی میگیرن. شاید کمیته های ایر موظف کردن، ارگان های مختلف سارنوالی محکمه را موظف ساختن که این موارد به صورت کنساز و یک کار ادمی شده نیست و دولت افغانستان در عرصه متعید است و یک کار میکنه.
بسیار تشکر از اشتراکتون مهمانان عزیز. شنونده های عزیز، میز مداور این هفته رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتون.